قسمت نخست از مقاله مشاهده از آندره کوکلا در کمپانیون راتلج فلسفه علم. مقاله با این شروع میشه که میگه یک دید سنتی و متعارفی نسبت به مشاهده وجود داره. چند تا ویژگی اصلی این نوع نگاه سنتی و نگاه متعارفی که کماکان نگاه شایعی هستش، چند تا ویژگی داره. اول از همه این هستش که مطابق با این نگاه شایع، مشاهده اون چیزی هستش که میتونه میان علم و غیر علم یا میان علم و شبه علم فرق بگذاره. همه معتقدن که علم مبتنی بر مشاهده است، در حالی که شبه علم ها غیر علم ها این چنین نیستن. این نگاه سنتی و نگاهی که کماکان متعارف و رایج. دوم این که محتوای مشاهده توسط طبیعت فراهم میشه، نه اینکه توسط جامعه انسانی فراهم شده باشه. در نتیجه دستوراتش لازم الاجراست. اگر طبیعت چیزی به ما گفتش، باید به حرف طبیعت گوش کنیم. و سوم این که اگر نظریه‌ای فراتر از مشاهدات رو میپذیریم، این نظریه باید با داده‌های مشاهداتی جور باشه، وگرنه نظریه‌ای داشته باشیم که فراتر از مشاهده بره و با داده‌های تجربی هم جور نباشه، صرفاً از دید عموم یک نوع نظریه پردازی فلسفی یا غیر علمی، شبه علمی، حالا هر اسمی که بخوایم بذاریم، اما علمی نیست. خب این نگاه رایج. اما از یه سوی دیگه باز مطابقه با همین نگاه رایج هم همه میپذیرن که علم خب فراتر از مشاهدات میره. یعنی ما کلی از نظریه‌های علمیمون نظریه‌هایی هستن که از سطح مشاهداتی فراتر میرن. خب اختلاف اون وقت بر سر اینه که این فرارفتن تا چه حدی مجازه و تا چه حدی مطلوب. هر چقدر شما در فلسفه علم تجربه گراتر باشی، کمتر این فراروی رو مجاز میدونی، و هرچه اون کسایی که در حیطه به سنت رئالیسم علمی، واقع‌گرایی علمی نزدیکتر هستند، اونها این فراروی رو بیشتر مجاز میدونه. شکل افراطی این نوع نگاهی که اصلا این فراروی رو خیلی مجاز نمیدونه، چیزیست که در دوران حاکمیت پوزیتیویست ها خیلی شایع بود، در دهه های 1920 و 1930. خب مطابق با قرائت اولیه‌ای که این افراد میگفتن یک بیان، یک گفته وقتی معنا دارد که به زبان مشاهدتی بشه اون رو ترجمه کرد، یا اینکه بشه اون رو به زبان مشاهدتی تقلیل داد. زبان مشاهدتی چیه؟ اونا اینجوری تعریف میکنن، گفتن زبانیه که مشتمل بر واژگان مشاهدتی باشه، یعنی از ویژگی ها و اشیاء مشاهده پذیر فقط حرف بزنه. اون زبان رو میگن زبان مشاهداتی، زبانی که همه واژگانش چیزی بیش از ویژگی ها و اشیاء مشاهده پذیر رو توصیف نکنه. خب مثلا پوزیتیویست ها میگفتن که یه گزاره‌ای رو در نظر بگیریم که ظاهرا فراتر از مشاهده میره، گزاره‌ای که مثلا داره درباره الکترون ها حرف میزنه، یه گزاره‌ای که مربوط به الکترون‌های مشاهده ناپذیره، اینو باید ما بتونیم تقلیلش بدیم به گزاره‌هایی درباره اون خطوط مشاهده پذیری که بر روی مثلا فرض کنید صفحات عکاسی می‌بینیم یا در اتاق ابر خطایی که می‌بینیم. اگر تونستیم این کارو بکنیم، خب این فرارفتن اشکالی نداره، مجاز. یا مثلا فرض کنید وقتی داریم از حالات ذهنی حرف میزنیم در علم، وقتی روانشناسی پیدا میشه که داره از حالات ذهنی حرف میزنه، از اونجایی که حالات ذهنی مشاهده ناپذیرن، ما باید بتونیم گزاره های مربوط به این حالات ذهنی مشاهده ناپذیر رو ترجمه کنیم به گزاره های مربوط مثلا به رفتار مشاهده پذیر آدم ها. اگر تونستیم حالت ذهنی رو به رفتار ترجمه کنیم، در این صورت اشکال نداره، این روانشناسی مجازیست، چون تونسته حالات ذهنی مشاهده ناپذیر رو ترجمه کنه به رفتارهای مشاهده پذیر. این قرائت اولیه‌ای بود که پوزیتیویست‌های منطقی داشتن و با شکست مواجه شد. خود اونها متوجه ضعف این شدن، میدونستن که این نظر خیلی نظر قوی هستش و بخش بزرگی از خود علم رو مطابق با اون چیزی که خود دانشمندانی مثل آینشتاین و هایزنبرگ و بور و بزرگان فیزیک اینا خودشون جزء علم میدونن، باید مقدار زیادی از اونها رو بذاریم کنار. بنابراین پس قرائت اولیه کنار گذاشته. قرائت اولیه به طور خیلی خلاصه اگه بخوایم بگیم، میگه فرضیه های علمی باید معادل منطقی جملات مشاهده پذیر باشن. این قرائت کنار گذاشته شده. ببینید از چی داریم صحبت میکنیم؟ از معادل بودن منطقی، یعنی اون گزاره ها که درباره هستومندهای مشاهده ناپذیر هستن اونو باید دقیقاً بتونیم معادل منطقی دسته از جملات مشاهده پذیر در بیاریم که علم باشه، وگرنه علمی نیستش. خب قرائت های بعدی قرائت هایی بودن که دیگه از معادل منطقی حرف نزدن، قرائت رو قدری سبکترش کردن، ضعیفترش کردن و گفتن که فرضیه های علمی می توانند واجد واژگان نظری باشند که قابل تقلیل به واژگان مشاهدتی هم نباشند، اما یه شرط باید داشته باشه، اونم اینه که باید بتونیم حداقل یک یا چند تا جمله مشاهدتی رو از اینها بیرون بکشیم، نتیجه منطقی اینها باشه و بعد بریم ببینیم که آیا اون گزاره‌های مشاهدتی در طبیعت مشاهده میشن، در آزمایشگاه مشاهده میشن یا نه. بنابراین این دفعه نمیباید بگه که یک فرضیه علمی معادل منطقی جملات مشاهده پذیره، بلکه اجازه میداد که فرضیه علمی چیزی بیش از جملات مشاهدتی باشه، مشروط بر این که اون قسمت‌های اضافی لااقل این توانایی رو داشته باشن که بتونیم چند تا جمله مشاهدتی رو از اونها نتیجه منطقی بگیریم. خب مطابق با این دیدگاه سنتی و رایج، دیدگاه که خیلی وقتا بهش میگن دیدگاه استاندارد توی این متون، مطابق با اینها اگر ما بخوایم یه گزینشی انجام بدیم میان دو نظریه رقیب داشته باشیم، نظریه T1 و T2، برای گزینش میان دو نظریه رقیب T1 و T2 باید بتونیم یک جمله مشاهدتی او رو چنان پیدا کنیم که او نتیجه مشاهدتی T1 باشد و نات او نتیجه مشاهدتی T2، یعنی یکی از این دوتا بتونیم از توش او رو بیرون بکشیم، از یکی دیگهش بتونیم نات او رو بیرون بکشیم. خب حالا بعدن چون یه دونهشون داره در واقع به ما میگه او، یکیشون میگه نات او، حالا میریم نگاه میکنیم ببینیم که مشاهده کدوم نظریه رو تایید میکنه، آیا او رو یا نات او رو. خب اگر بر اساس اینکه کدومی که از این دو رو تایید کرد، یکی از این دو کنار میره و بنابراین ما به راحتی تونستیم گزینش خودمون رو انجام بدیم. پس مطابق با دیدگاه استاندارد در واقع مشاهده میتونه در داوری میان نظریه های رقیب به دانشمندان کمک کنه. این نگاه از همون ابتدا هم نقد های زیادی بهش وارد شد، اصلا به خاطر برخی از نقد ها بود که نگاه قوی تر کنار رفت و نگاه ضعیف تر اومد، اما نگاه ضعیف تر هم کماکان مورد نقد قرار گرفت. اما نقد ها همینجوری که جلو میمدیم توسط تامس کون بود که در واقع قاطع ترین نقد ها به این دیدگاه استاندارد وارد شد. 1962 مطابق با نظر تامس کون، چارچوب نظریه مشاهدگر ماهیت تجربی ادراکی اون رو متعین میکنه، یعنی چه چارچوب نظری داری، چه فریمورکی مشاهدگر داره، اون چارچوب نظری ماهیت تجربی ادراکی رو تعیین میکنه که چی هست. خب مطابق با این نظر، ذهن فیزیکدان و غیر فیزیکدان اینا طرحواره های مفهومی متفاوتی داره. کسی که میره دانشجوی فیزیک میشه، به مرور زمان طی آموزش هایی که میگیره، طرحواره های مفهومی متفاوتی در ذهنش شکل میگیره که کسی که این آموزش ها رو ندیده، یعنی غیر فیزیکدان، فاقد اون طرحواره ها هستش. و بعد این نتیجه این کار نتیجه چی میشه؟ باعث میشه که وقتی این دو فرد، یعنی یک فیزیکدان و یک غیر فیزیکدان، به اتاق ابر دارن نگاه میکنن، چیزهای متفاوتی رو ببینن. در واقع میگه که مشاهده فیزیکدان متأثر از تأمل، تحلیل، تفسیر و حتی آمریت، اون مداخله آمریت بیرونی و مواردی از این دستش، از این دست هستش که این همه اینها، یعنی تأملش، تحلیلش، اون آمریت بیرونی که بهش میگه چجوری ببینه، تفسیرش، همه اینها متفاوته از اون غیر فیزیکدان هستش. بنابراین به طور خیلی خلاصه، تجربه ما توسط تجربه ادراکی ما، در واقع توسط اون شبکه های مفهومی که داریم تغییر میکنه. خب این رأی گفتم بیشتر از همه توسط تامس کون مطرح شد، اما نویسنده مقاله آندره کوکلا نقد پل چرچلند رو هم 1988 اون رو هم نقدش میاره و این دو رو در یک جبهه قرار میده و سعی میکنه که در این حیطه هر دو رو یک جا نقد کنه. چرچلند یک جمله ای داره، میگه که گوش تربیت شده یک موسیقیدان متفاوت از گوش تربیت ناشده میشنوه. یعنی کسی که میره درس موسیقی میخونه، اون در نهایت گوشش متفاوته با اون افراد عادی که تربیت نشده هستن میشنوه. برای همین شما ممکنه در یک کنسرتی شرکت کنید و اگر شما گوش تربیت ناشده ای داشته باشید، بسیاری از خطاهای نوازنده رو اونجا متوجه نشید، در حالی که بغل دستی شما که خودش یه موزیسین باشه، اون بسیاری از اون خطاها رو متوجه میشه. پیامدهای اگه حالا این نگاه رو، این حرفی که تامس کون یا چرچلند دارن میزنن، اگه این حرف مقبولی باشه، حرف درستی باشه، این پیامدهای بدی برای اون دیدگاه استاندارد داره. چه پیامدی؟ مهمتر پیامدش این هستش که دیگه اون مشاهده خونسا از نظریه ناممکن میشه. یادتونه در اونجا گفتم که تی یک و تی دو، یکشون بگه او، یکشون بگه نات او، و بعد بریم ببینیم حالا در او رو میبینیم یا نات او. اما الان چیزی که داریم میگیم، تامس کون و یا چرچلند دارن به ما میگن این او بستگی داره که تو تی یک تو ذهنته یا تی دو. بسته به این، اگه تی یک باشه ممکنه او باشه، و اگر تی دو باشه در این صورت ممکنه شما اوپریم رو ببینید و یا نات اوپریم، یعنی دقیقا او و اوپریم دیگه یکی نباشن، چون همه این او و اوپریم شما تحت تأثیر اون نظریه هایی که دارید آزمون میکنید، یا اینکه پیشفرض های شما هستش، سایر نظریه های پیشفرض شما تحت تأثیر اونها باشه، و چون پیشفرض های دو آزمایشگر ممکنه متفاوت باشه، اوهای اینها دیگه یکسان نخواهد بود. در نتیجه یعنی چی؟ یعنی یک زبان مشاهدتی خونسا از نظریه وجود نداره، داده خالص بیمعنی میشه. خب اگه بخوام یه دفعه دیگه خلاصه بگم، در واقع گزینش میان تی یک و تی دو در قرائت استاندارد، لازم داشتیم که بتونیم به یک زبان واحد این دوتا رو صورت بندی کنیم. اگر نمیتونستیم تی یک و تی دو رو به زبان واحدی صورت بندی کنیم، نمیتونستیم یه اوه مشترکی رو ازش بیرون بکشیم. اما اگه مشاهدات ما نظریه بار هستن، پیامدهای مشاهداتی تی یک هم پس متفاوت از پیامدهای مشاهداتی تی دو، یعنی او در هر دوتا اینا یکسان نیست، و به تعبیر خود تامس کون تی یک و تی دو در اینجا میشن سنجش ناپذیر. اینا رو نمیشه با هم دیگه مقایسه شون کرد. وقتی دو چیزا با هم دیگه مقایسه نشه مقایسه کرد، اصلا میشه گفتش که پس رقیبم نیست. خب حالا چگونه میتونیم میان نظریه های رقیب گزینش انجام بدیم؟ یعنی بعد از این که این نظریه مطرح شد که داده های مشاهدتی خالص و خونسا وجود ندارن، پس اگه بخوان بگیم خب پس چجوری دانشمندا دارن میان نظریه های رقیب گزینش خودشون انجام میدن، باید ببینیم که چه پاسخ هایی داریم. سه پاسخ مختلف وجود داشته. یک پاسخ که توسط برساختگرایان اجتماعی، کسانی مانند لاتور، وولگار مطرح میشه، این هستش که گزینش میان نظریه ها یک فرایند عقلانی نیست. عقلانی منظور اینجا منطقی نیست عمدتاً، حالا تو متن بیشتر گفته عقلانی ولی بیشتر منطقی نیست. یعنی اینکه ببینید T1 او رو نتیجه میدهد، ما نات او رو دیدیم، پس T1 غلط است. این یک شکل بحثه که یعنی کاملا بتونیم در قالب جملات منطقی مطرح کنیم. اما این میگه نه، گزینش میان نظریه ها یک فرایند عقلانی نیست، یعنی به یک فرایند صرفا منطقی نیست. در واقع میان میگن که نظریه هایی که ما داشته باشیم، مثلا نظریه T1 و T2، اینها مثلا نظریه T1 رقیب خودش T2 رو طی یک فرایند تأثیر اجتماعی از میدان به در میبره. اینکه در چه محیط اجتماعی، مثلا فرض کنید طرفداران نظریه T1 دانشمندان مطرح تری هستن، این یکی از اون فرآیندهای تأثیره. یا اینکه فرض کنید بودجه ها دست اونها هستش و مواردی از این دست. اما در واقع یک جمله، ولی به این شکل هم نیست که مشاهده هیچ تأثیری در انتخاب نداشته باشه از دید لاتور و وولگار، بلکه در واقع اینو میگن صدق نظریه ها از طریق مذاکره به دست میاد و نه اینکه کشف بشه. اما این ممکنه اتفاقا در همون مذاکرات اینکه یک فردی منطقی تر بتونه حرف بزنه نقش داشته باشه، اما این صرفا منطق نیست که داره فرایند گزینش میان نظریه های رقیب رو هدایت میکنه، بلکه خیلی عوامل مهمتر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، همه اینها میتونن نقش داشته باشن. نظریه دیگری مثلا فایرابند، اگه بخوایم ازش بپرسیم خب چگونه گزینش میان نظریه های رقیب انجام میشه، میگه نگاه کنید الان اصلا نیازی به گزینش میان T1 و T2 نیست. چرا؟ چون وقتی ما میگیم T1 و T2 سنجش ناپذیرن، وقتی دوتا چیز سنجش ناپذیر باشن، بنابراین اصلا در تعارض با هم دیگه نمیتونن باشن. دو چیز باید در تعارض باشن که ما بخوایم بینشون گزینشی انجام بدیم. وقتی T1 و T2 سنجش ناپذیرن، در تعارض نیستن، بنابراین با پذیرش همزمان هر دوی این دو ما هیچ خطای منطقی انجام ندادیم. نترسید از این که خطای منطقی انجام دادیم که هم گفتیم T1 هم گفتیم T2. خب یک نظریه سومی هست که آندره کوکلا میخواد از نظریه سوم دفاع کنه، اونم بازگشت به همون خانش استاندارده. یعنی یک دفاعی از خانش استاندارد انجام بدیم. یه خانش استاندارد چی بود؟ این بود که با توسل به مشاهده ما میتونیم گزینش میان نظریه های رقیب رو انجام بدیم. خب بعد از این میاد میره سراغ نقد هایی که فودور به چرچلند و تامس کون انجام میده و نقد های فودور رو ابتدا مطرح میکنه. ببینیم ابتدا اگه بخوایم دفاعی کنیم از قرائت استاندارد، خب طبعا باید یک پاسخی داشته باشیم برای افرادی مانند چرچلند و تامس کون. خود آندرو کوکلا از جمله کسایی، از جمله فیلسوفانی بوده که نقد هایی رو وارد کرده، اما ابتدا با نقد فودور شروع میکنه، چون نقد معروفی داره فودور بر این مشاهده، نظریه بار بودن مشاهدات. فودور میگه که اون چیزی که چرچلند باید به ما نشون بده این هستش که به ما نشون بده که ظرفیت های ادراکی با یادگیری نظریه موسیقی تغییر میکنه. یعنی یک کسی که داره موسیقی یاد میگیره باید نشون بدیم که ظرفیت‌های ادراکیش تغییر میکنه، و نه اینکه فقط این حقیقت بدیهی رو بگیم که یادگیری نظریه موسیقی آنچه را درباره موسیقی میدانیم تغییر میده. میگه اگه همچی حرفی زدیم که بگیم ما موسیقیدانه رفته یک عمر یادگیری کرده در حیطه نظریه‌های موسیقی، چیزهای زیاد یاد گرفته و حالا خب خیلی طبیعیه که آنچه درباره موسیقی میدونه طی زمان تغییر میکنه. چیزی که باید نشون بده در واقع، اگه بخوایم نظریه چرچلند رو بپذیریم، باید چرچلند به ما نشون میدادش که نوع ادراک، کیفیت ادراک این آدم متفاوت میشه. وقتی میگه ظرفیت‌های ادراکیش تغییر میکنه، یعنی باید به ما نشون بده که کیفیت های ادراک این با یادگیری اون نظریه های موسیقی داره تغییر میکنه. و البته همین حرفو فودور میتونه به تامس کون، به فیزیکدان تامس کون هم بگه، بگه شما باید نشون بدید که ظرفیت های ادراکی این دوتا متفاوت میشه. خب فرض کنید حالا ببینیم یک شاهدی رو در نظر بگیریم، اویدنس، شاهد. میبینیم در عمل واقعا اینه که گزارش فیزیکدان و گزارش فرد عادی از اون اتاق عب متفاوته. خب این که درش تردیدی نیست، میبینیم این دو نفر به نحو متفاوتی گزارش میکنن. یا یعنی اینکه مثلا فرض کنید گزارش یک استاد ارتوپدی از یک اشعه ایکسی که از استخوان گرفته شده، عکس اشعه ایکسی که از استخوان مثلا شکست از ران پای یک بیماری گرفته شده، میتونه توش چیزهایی رو ببینه که دانشجوی ترم یک نمیتونه اونا رو ببینه. بنابراین تفاوت‌هایی در گزارش‌های اینا مشخص میشه. میگه تا اینجای کار فودور میگه قبول، منم قبول دارم که گزارش‌های این دوتا متفاوت. میگه اما نظر چرچلند و کون چیه؟ نظری که من دارم میگم چیه؟ این دوتا رو با هم مقایسه کنیم و ببینیم کدومی که از این دو نظریه میتونن با اون اویدنس، با اون شاهد که الان گفتیم جور در بیان. نظریه تامس کون این بودش که چرچلند و تامس کون نظریه‌شون این بود که تجربه ادراکی آدم‌ها با آموزش‌هایی که می‌بینن تغییر می‌کنه. اون متخصص ارتوپدی، اون فیزیکدانی که داره به اتاق عب نگاه می‌کنه، اینها با آموزش‌هایی که طی سال‌ها دیدن تجربه ادراکی متفاوت دارن. فودور میگه من یک نظریه رقیبی به شما میگم که اون هم می‌تونه همین شاهد رو توضیح بده. این که بگیم که هر دوتای این آدم‌ها تجربه ادراکی خونسا از نظریه‌ای دارن. گزارش های اینها هستش که متأثر از نظریه های زمینه متفاوت اونها متفاوت شده. یعنی به خاطر اینکه نظریه های زمینه ایشون متفاوته، گزارش هاشون متفاوته. گزارش متفاوت بود، تفاوت در گزارش فرق میکنه با اینکه بگیم تجربه ادراکی این دو یک متفاوت شده. میگه ما تو سر اینها که نیستیم ببینیم که آیا واقعا تجربه ادراکی متفاوتی دارن یا نه. ما تنها چیزی که داریم میبینیم اینه که گزارش های این دو نفر با هم دیگه متفاوته. میگه تامس کون و اینا میرن سراغ یافته های روانشناختی برونر و همکارانش و نشون میدن که انتظارات شخص و به طور کلی‌تر نظریه های زمینه‌ای شخص بر ادراک اون اثر میذارن. فودور میگه که من هم میتونم همینا رو با فرضیه خودم توضیح بدم، یعنی بگم آقا نه، ادراک این افراد یکسانه، بلکه تنها گزارش های اینا هستش که متفاوته. چرا گزارش هاشون متفاوته؟ به خاطر اینکه داده های متفاوتی دارن. دیگه چی میگه فودور؟ میگه میتونیم نشون بدیم که مواردی وجود داره که دانشمندان شناخت های متفاوتی داشته باشن اما ادراکات واحد. یعنی ببینید اگه اینو بتونه واقعا نشون بده فودور، داره یک ضربه مهمی به نظریه میزنه که ما نشون بدیم که ادراکات حسی دو دانشمند یکسان باشن اما ولو هرچند که شناخت‌های اونها متفاوت باشه، در سطح کاگنیشن با همدیگه اختلاف داشته باشن اما در سطح پرسپشن‌های یکسانی داشته باشن. میگه اگه بتونیم کارو کنیم، این یک ضربه مهمیه به نظریه بار بودن مشاهدات. میگه اما اصلا یه چیز دیگه اینا دارن به ما میگن، تامس کون و اینا به ما میگن که غیر ممکن هستش که شما یک در واقع خونسا از نظریه بتونید مشاهده رو انجام بدید. کون میگه باید اینو به ما در واقع به ما نشون بده که بگه که این همه تفاوت‌های شناختی بر ادراک اثر میذاره، نه اینکه فقط برق از تازه میگه، یعنی حرفی که داره در واقع میگه که هیچ مشاهده خونسا از نظریه وجود دارد حرف بسیار قویه. میگه ممکنه بپذیریم که برخی از مشاهدات ما تحت تأثیر نظریه های ما حتی در سطح ادراکی تغییر کنن، اما این حرف قویه که شما هیچ اویی نمیتونید پیدا کنید که بعدا بتونه بین T1 و T2 قضاوت کنه. و میگه شما باید اینو به ما نشون بدید که همه تفاوت های شناختی بر ادراک اثر میذاره. میگه این باز حرف قویه که شما نمیتونید به ما نشون بدید. خب و حتی در نقطه مقابلش میگه من برعکسش رو به شما نشون میدم. اون میتونم به شما نشون بدم که ما در بسیاری از موارد باورهای زمینه‌ای متفاوتی داریم اما ادراکات یکسان. مثال میره سراغ هذیان مولر لایر. هذیان مولر لایر رو احتمالاً همه آشنا هستید. دو تا خط موازی هم اندازه همدیگه هستن که در انتهاشون دو فلش به سمت بیرون در یکی دیگه دو فلش به سمت درونه و اونی که دو فلش به سمت درونه رو ما کوتاه‌تر از بالایی می‌بینیم در حالی که هر دو هم اندازه هستن. خب وقتی ما اینو می‌دونیم که این دو تا هم اندازه هستن، یعنی الان در سطح کاگنیشن، در سطح شناخت ما می‌دانیم که این دو یکسان هستن. اما میگه پس چرا کماکان یکی رو بزرگتر می‌بینیم دیگری رو کوچکتر؟ یعنی چرا کماکان دوچار این توهم پس داریم میشیم؟ اگه قرار بودش که شناخت ما محتوای تجربه ادراکی ما رو تحت تأثیر قرار بده، خب ما باید این دوتا رو یکسان میدیدیم دیگه. یا مثلا فرض کنید وقتی که شما یک لیوان آبی داشته باشید و درش یک قاشقی باشه، شما اون قاشق رو به شکل شکسته میبینید. هرچند که آگاهی من این هستش که واقعا این قاشق شکسته نیست. میگه اگه شما اینو میدونید پس چرا کماکان داریم اینو به شکل شکسته میبینیم؟ خب این پس نشون میده که ادراک ما اینجوری نیستش که کاملا متأثر از شناخت ما باشه. خب به تعبیر خود فودور میگه که ادراک ما یک حالت ماجولار داره، پیمانه‌ای داره. یک نظریه‌ای رو برای این مطرح میکنه به اسم نظریه پیمانه‌ای که البته اینو برای جاهای دیگه مطرح میکنه، الان اینجا میتونیم ازش این استفاده رو ببریم. کلا معتقده که نظریه ما، ساختار ذهن ما ساختار پیمانه‌ای هستش، یعنی اینکه مغز ما، ذهن ما متشکل از میکرو کامپیوترهای کوچکی هستش که به ازای یک ورودی‌های یک خروجی‌هایی دارن. این پیمانه‌هایی که معرفی میکنه ویژگی‌های خاصی دارن. مثلا فرض کنید برای یادگیری زبان ما یک پیمانه داریم، برای فهم زبان یک پیمانه دیگه‌ای داریم، برای بیان زبان، بیان جملات یک پیمانه دیگری داریم و اینها از همدیگه مستقلن. یعنی ممکن است که یک نفری در فهم جملات دیگر دچار مشکل باشه به خاطر آسیب‌هایی که به بخشی از مغزش وارد شده، اما اتفاقا بتونه جملات رو سلیس بیان کنه. به همین به نحو مشابه میگه برای مشاهده ما یک پیمانه‌هایی داریم. پیمانه‌ها رو به شکل تابع‌هایی در نظر بگیرید که یک ورودی داره یا خروجی. فوتون ها میان به شبکیه چشم برخورد میکنن، اطلاعاتی رو به مغز میفرستن. اون اطلاعات به عنوان ورودی های اون تابع در واقع ادراک بینایی وارد میشه و خروجیش هم، نتیجه خروجیش هم اون چیزیه که ما میبینیم. تابع رو در ریاضی یادمون بیاد، مثلا فرض کنید تابعی داریم با ضابطه 2x به علاوه 1 که دامنه ورودیش فقط میتونه اعداد زوج رو بپذیره، 2, 4, 6. مثلا اگه 2 رو وارد میکنیم به ما میگه 5، 4 رو وارد میکنیم میگه 9، چون 2x به علاوه 1 2 2 تا 4 تا 1 5 تا، 4 رو وارد میکنیم 4 2 تا 8 تا 1 9. اما اگه الان شما 1 رو وارد کنید میگه این تابع در دامنش تعریف نشده که 1 وارد بشه، اعداد فرد وارد نشده، پی وارد نشده، نمیدونم اعداد گنگ وارد نشدن، رادیکالیا، هیچ کدوم اینا وارد نشد. خب فقط چی وارد شده؟ فقط اعداد زوج، اعشاری وارد نشده. خب میگه ادراک بینایی ما هم اون تابعی که در واقع کار بینایی رو برای ما انجام میده در ذهن ما، اون ساختار این شکلی داره که فقط یک دسته خاصی از اطلاعات ورودی میتونه واردش بشه و بقیه اطلاعات نمیتونه واردش بشه. مثلا فرض کنید الان جزء سایر اطلاعات این هستش که من میدانم که این قاشقی که در درون این لیوان قرار گرفته است شکسته نیست، اما این نمیتونه وارد این تابع بشه، بنابراین هیچ اثری روش نمیذاره و بنابراین من کماکان اینو شکسته میبینم. برای همین پیمانه ها رو میگه اصطلاحا میگه قلم رو ویژه هستن. یک، برای اولا قلم رو ویژه هستن، ثانیا ویژگی دومی که برای پیمانه ها به کار میبره اینه که ما به صورت دترمینیستیک عمل میکنن، به صورت جبری عمل میکنن. ما اختیاری نداریم، ما نمیتونیم جور دیگری این قاشق رو ببینیم که در درون لیوان هستش، مجبور هستیم انگار اینو همینجوری ببینیم. و به علاوه سوم ویژگی که میگه محدودیت اطلاعاتی داره، یعنی هر اطلاعاتی نمیتونه وارد این ماژول بشه. تنها یک محدوده کوچکی از اطلاعات توان تاثیرگذاری بر خروجی های اون فرایندهای ادراکی رو داره. خب اگه این سخن درست باشه، اون وقت دیگه حرف کون و چرچلند نادرست میشه. چرا؟ چون تا جایی که اطلاعات دانشمند خارج از دسترس اون پیمانه ادراکی اون باشه، داشتن این اطلاعات توسط دانشمند بر نوع ادراکش تأثیری نمیذاره و بنابراین دو دانشمند میتونن اطلاعات متفاوتی داشته باشن اما تجربه بینایی یکسانی رو در آزمایشگاه داشته باشن و بنابراین حالا این دفعه میتونه سر و کله اون او مشترک یواش یواش پیدا بشه. چرا؟ چون اینجوری میگه به ما، میگه که اگر پذیرفتیم که امکان خونسا بودن مشاهده از نظر وجود داره، در واقع باید به تبع اون بپذیریم که امکان اینم وجود داره که یک زبان مشاهدتی خونسا از نظریه رو داشته باشیم. اون اومون یک جمله‌ای بود که به زبان مشاهدتی نوشته میشد و میتونست خونسا از نظریه باشه. حالا اگه اینجوری باشه، پس یه او مشترکی داریم پیدا میکنیم که بخواد بین ت1 و ت2 قضاوت کنه. البته خود فودور میگه، میگه این جمله‌ای که الان گفتم که بگم امکان خونسا بودن مشاهده از نظریه امکان یک زبان مشاهدتی خونسا از نظریه رو فراهم میکنه، این البته میگه یک فرضیه تجربی است که باید بریم تو آزمایشگاه بعداً تجربهش کنیم ببینیم آیا واقعا درست هست یا نه. پشت میز نمیتونیم تکلیفش رو روشن کنیم، اما میگه من حاضرم شرط ببندم که هم چیزی خواهد روی خواهد داد. و میگه اتفاقا برای ویژگی هایی که در ورودی اون ماجول ادراک بینایی قرار میگیرن، ما واژگان مشاهدتی خواهیم داد. میگه خب درستی و نادرستیشو برید تو آزمایشگاه بسنجید، اما میگه حاضرم شرط بندی کنم که قرمز جزء واژگان مشاهدتی قرار خواهد گرفت و پروتون جزء غیر مشاهدتی ها. بنابراین به طور خلاصه اینجوری داره الان به ما میگه، میگه که برای ماجول بینایی ما یک قسمت‌های اطلاعاتی داریم که برای اون ماجول یا برای اون پیمانه‌ها دسترس پذیرن، یک سایر ویژگی‌ها هم هستش که براش دسترس پذیر نیستن. برای اون ویژگی‌های دسترس پذیر میگه برای اونها واژگان مشاهدتی داریم و برای اون سایر ویژگی‌ها واژگان نظری رو داریم و اون ویژگی‌های مشاهده پذیر هستن که تنها اونها هستن که میتونن وارد سیستم مشاهدتی بشن و خروجش مشاهده باشه. اون سایر ویژگی ها نمیتونن واردش بشن. خب ایرادهایی به نظریه فودور گرفتن، اما کوکلا میگه که قبل از اینکه بریم نظریه نقدهایی به نظریه فودور رو مطرح کنیم، میگه اجازه بدید دیدگاه ون فراسن رو هم مطرح کنم. هرچند که میگه دیدگاه های ون فراسن و تامس کون اختلافهایی با هم دیگه دارن، اختلافات اساسی با هم دیگه داره، اما برخی از نقدهایی که به فودور وارد میشه مستقیما به ون فراسن هم وارد شده و برای این کار اول بریم دیدگاه ون فراسن رو ببینیم. برای که طولانی نشه اینجا تموم میکنم. فایل بعدی قسمت دوم این مقاله رو خواهیم بود.